شهیدان کربلا، سالار شهیدان، شهدای تاریخ توحید و تشیع، شهدای انقلاب، شهدای محراب، شهید عارف، معلم اخلاق این خطه، حضرت آیت الله دستقیم و شهید اخیر جبهه علم، شهید فخری زاده و عالم مجاهد تازه سفر کرده آیت الله یزدی، صلواتی ختم فرمایید. برای رفع این ویروس و نابودی ویروس استکبار، صهیونیسم، ترور و تکفیر، نفاق و نفوذ، صلوات ختم فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، جهت شفای بیماران، حفظ سلامتی کسانی که نعمت عافیت رو دارند و بقا عمر رهبر عزیزمون و سلامتی و دوام عزتشون، صلوات ختم فرمایید. محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین طبیبنا حبیبنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و لعن علی اعدائهم اجمعین. پروردگار عزیز و عظیم الشان، بشر را از عوالم و خزائن قلبی به این عالم نازل کرده. البته تنها بشر نیست، و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. همینجور که ما حرف میزنیم، قبل از آنی که به صورت کلمه، لفظ، صدا در بیاد، در فکر ما، در جان ما منشأ داره. اون چه در درون داریم به صورت لفظ به شنوندگان ارائه میکنیم. خدا هم خزائنی دارد که اون چه در این عالم صورت پیدا میکنه، صدا پیدا میکنه، محسوس میشه، ملموس میشه، خدا پیش خودش حقیقت دیگری از اون رو داراست. از جمله بشر، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن در بدنم. واقعا بدن قفس آدمه، واقعا دنیا زندان مؤمنه، قفس مؤمنه، و جایی برای زندگی نیست. دنیا، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن دارون بالبلاء محفوفه، قد به قدش بلاست. و این دار مهنت و دار بلا بر اساس حکمت آفریده شده. خدا بخواد به کسی بهش بده، به کسی عزت بده، به کسی موقعیت بده، امتحان میکنه، و بعد از امتحان انسان به همه چیز دست پیدا میکنه. امتحان هم سختی داره، هرچی انسان مقام برتری رو بخواهد امتحانش سخت تره. اینه که میبینید خداوند متعال حضرت ابراهیم خلیل رو پیغمبرش کرده، نبیش کرده، رسولش کرده، مقام خلت و خلیلی به او بخشیده، حالا میخواد یه مقام برتری بده که اون مقام مقام امامت است. مقام امامت یک شأن است، یک حقیقتی است، یک رتبه است، یک روح عالمگیری است که فوق عقول ماست، هم از نبوت، هم از رسالت، هم از مقام خلیلی بالاتر است. شأنی در میان شؤون کمالیه خلفای الهی بالاتر از مقام امامت نیست. امام علاوه بر این که در شؤون ظاهریه مردم رو امامت میکنه، امام جماعت چیکار میکنه؟ اون نماز میکنه و کسانی که پشت سر او صف در صف ایستاده اند در حرکات و سکنات از او تبعیت میکنند. امام در همه شؤون امت دنبال او هستند، او تابلوه، او فلشه، او الگو هست، او مقتداست. در شؤون حکومتی یا داوود ناجعلناک خلیفتن فلارض فحکم بین الناس بالعدل، خلیفه خدا که امام هم خلیفه خداست، شأن حاکمیت دارد بر همه آحاد خلائق، واجب است که از امام اطاعت کنند و زیر پرچم امام خدا را پرستش کنند. اگر پرستش در حد طاقت فرسایی هم باشه، هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت، ولی انسان زیر پرچم توحید نباشه. خلیفه خدا را به عنوان یک عنصر مطاع و واجب الطاعه قبول نکنه، میشه شیطان. شیطانم که شیطان آفریده نشد، شیطان یه عنصری بود دارای همت بلندی بود، در اثر همت به مقام ملائکت الله نائل شد و در صفوف ملائکه جایگاه پیدا کرد، مقام پیدا کرد. او عبادت فردی رو الالعبد حاضر بود انجام بده، به خدا عرضه داشت، بار الله پروردگارا تو این انقیاد در برابر آدم رو، زانو زدن در برابر آدم رو از من نخواه، من تو را عبادتی بکنم که احدی در عالم چنین عبادتی رو نکرده باشد. خداوند منان به او فرمودن من احتیاجی به عبادت تو ندارم، عبادت آن است که من میگویم، نه اون است که تو دلت میخواد. ما هم اگر در زندگی بخوایم بنده باشیم، باید دل خودمون رو نبینیم، باید رضای خدا رو ببینیم، همیشه رضای خدا را بر هوای خودمون ترجیح بدیم. یک حدیثی است که وجود نازنین حضرت سامن الحجج علی ابن موسی علیه آلاف تحیت و سنا، ولی نعمت ماست، ما هم هممون امیدمون اینه که حضرت رضا عنایتی بکنن برای رفع این ویروس و بدتر از به هم ریختن وضعیت اقتصادی و نابسامانی زندگی مردمه، در پناه امام رضاییم. هم توقع اینه که مسئولین برای رضای خدا این چند روز رو کمر ببندن و به دستورات نجات بخش رهبر عزیزمون در تأمین معاش مردم و رونق اقتصاد و تن دادن به اقتصاد مقاومتی یه چیزی نشون بدن که مردم بگن اقلا اینا عاقبت به خیر شدن، خیلی مهمه. و ما پناهمون حضرت سامن الحجج علی ابن مصر رضا علیه آلاف و تحییت بدسناست، این بزرگوار از آبایش نقل میکنند که پیامبر خدا فرمودن اوحى الله الى نبی من الانبیا، خدا به پیغمبری از پیغمبران وحی فرمود، اذا اطعتو رضیتو و اذا رضیتو بارکتو ولیس لبرکتی نهایه. این حدیث خیلی قشنگه. مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت روحی فدا میفرمودن این حدیث رو خواص در نجف دست به دست میکردن، و اذا عصیتو غضبتو و اذا غضبتو لعنتو و لعنتی تبلغ صابع من الورا. من وقتی بنده ام مطیع ام باشه، بندگی کنه، خود سر نباشه، هوا پرست نباشه، پول پرست نباشه، سرنوشت مردم رو با ریاست طلبی، با حزب گرایی تباه نکنه، با عائله خدا جفا نکنه، حقوق اینا رو پامال نکنه، همیشه به قانون پایبند باشه، به قانون خدا، به شرع انور خدا، هر کاری هم میکنه یه جهتی پیدا کند که اون کارش هوا نباشه، رضای خدا باشه. کسی بر مبنای جلب رضایت خدا، دستورات خدا را، حلال و حرام الهی رو در زندگی پیاده کند، خدا رو راضی میکنه. رضیتو، خدا رضایش در اینه که ما مطیع باشیم، ما فرمان او رو اجرا کنیم، با دستورالعمل زندگی کنیم، بدون دستورات بهداشتی، بدون دستورات درمانی انسان با بیماری ها از بین میره، زندگیش هیچ وقت زندگی خوبی نخواهد بود. مسئله سلامت روح و جان و زندگی هم همین جوره. آدم باید دستورالعمل‌های پیشگیرانه شرع را رعایت بکنه، گرفتار معصیت نشه، گرفتار ظلم و طغیان نشه. فرمود اذا اطعتو رضیتو، وقتی بنده من حرکتش در ریل بندگی و اجراء قانون و دستور خدا باشه، رضیتو، خدا اعلان میکنه منو راضی کرده. و اذا رضیتو بارکتو، اگه میخواهیم اقتصاد ما برکت کنه، معیشت ما پر برکت باشه، درآمد ما صرف حرام نشه، اسراف نشه، به درد ما بخوره، دنیا و آخرتمون رو رونق بده، راهش اینه که ما حرام وارد زندگیمون نکنیم. برکت خدا در جلب رضایت خداست، در رعایت حرمات الهی است. و اذا رضیتو بارکتو، منو راضی کنید من به شما برکت میدم. برکت منم حد نداره، ولیس لبرکتی نهایه. خدا در روز شبهای جمعه میخوانیم یا باسط الیدین بالعطیه، هیچ وقت خدا کم نمیاره، همیشه دستش بازه و ریخت و پاش داره. شما خدا را بنده باشید، خدا خدایی میکند، تمام مشکلات مال مسامحه های خودمونه، اثر گناهان افراد است که بلا میبینه، حکومت بد میبینه، مسئول بد میبینه، اینا بی برکتیه. اگر همه ما اهل الله باشیم، اهل عبادت و طاعت باشیم، اهل حلال خوری و حرام اعمال حرام رو کنار بگذاریم، شیوه‌مون این باشه، خدا قول داده برکت بده. البته آیات قرآن هم فراوانه در این زمینه. بعد فرمود که اما اذا عصیتو، اگر بندگان من عوض طاعت معصیت کردن، زبانشون غیبت میکنه، چشمشون بد میبینه، قدمشون به سوی بدی ها برداشته میشه، با دستشون ظلم میکنن، حرام میکنن، اذا عصیتو غضبتو، وقتی جامعه خدا را از یاد برد، به دین خدا بی‌اعتنایی کرد و حرام را بر حلال ترجیح داد، خدا میگه من خشمم میگیره، غضب تو غضب میکنم، پناه به تو میبریم از غضب. نعوذ بالله، نعوذ بک من حلول سخطک و زوال نعمک. سخط خدا، غضب خدا نعمت ها را از بین میبره. باید ترسید. اذا غضب اصی تو غضب تو، وقتی معصیت بشم منم غضب میکنم، و وقتی به کسی غضب بکنم لعنش میکنم، لعنتو، و لعنت من باعث میشه که تمام عوالم به او لعن کنن. این جهنمی ها رو خدای متعال نقل میکنه که وقتی وارد جهنم میشن، یعتیه الموت من کل مکان، از هر طرف مرگ بر اون میباره، یعنی همه موجودات به اون میگن مرگ بر تو، مرگ بر تو. چه تا همه یه مرتبه میگفتن مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا. همه مستضعفان و مظلومان میگوین مرگ بر آمریکا. مرگم میاد. این اثر لعنته که همه میگن مرگ بر او. اذا غضبت لعنت و لعنتی تبلغ السابع من البرا. بنابراین نکته اول اینه که برای امتحان الهی در این عالم ما باید اطاعت خدا رو بکنیم. نکته دوم این است که باید اهل ایثار باشیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به مقام، به قرب الهی، به بهشت، به سعادت، به عزت، به استقلال، به شرف، به علم و دانش، به سنت و بینش نمی رسید. بر همه اینا رو شامل میشه. به بر نائل نمیشید هیچ وقت مگر اینکه اهل ایثار باشید. تا آدم نگذرد نمی رسد. باید از یه جایی عبور کنی به جای دیگه برسی. اینجا توقف کردی، در جا می زنی، معلومه که پیشرفتی نخواهی داشت، به جایی نمی رسی. این مسئله گذشت، هم کمک های مؤمنانه و هم کمک به کادر درمان و کادر پرستاری که مردم ما در این یک سال گرفتاری های ویروسی خوب امتحان دادن، تعاونشون، روح الهیشون، ایثارشون، انفاقشون، این جوانهای ما، این طلبه های عزیز ما، این دانشجویان ما، اینا در حرکت های جهادی معنی ایثار و نثار را به تبع رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، به تبع مدافعان حرم به ما آموختند. ولی گاهی صورت‌های مختلفی ایثار پیدا می‌کنه. مثلا آیت الله شهید دستقیب در نجف رفته، استاد دلبری، پیر رهیافته ای، چشمه جوشان عرفانی مثل آیت الحق آمزلی آقای قاضی رو پیدا کرده. معلوم است که در سایه عرش خدا قرار گرفته و نورون علا نوره، ولی خوابی میبیند که بهش تکلیف میکنن باید از نجف بروی، از مجاورت جدت امیر المؤمنین هجرت کنی و سفر کنی. خیلی ایثار میخواد که آدم روح عرفانی داشته باشه، راهبر و پیری مثل آمزلی آقای قاضی و دیگر بزرگان داشته باشه، ولی به خاطر احساس تکلیف بیاد در ایران و در یک خطه مشغول خدمت باشه. این را هم برای علمای بزرگوارمون عرض میکنم، هم برای مردم عزیزمون. در قم یک استاد اخلاقی بود، خیلی مرغوب و محبوب دلهای خواص بود. دعای کمیلی داشت، دعای ندبه‌ای داشت. از شاگردان مرحوم از آمرزا جواد آقای ملکی بود، جز خواص شاگردان آیت الحق آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی. ایشون کتابی دارد به نام درر و عصای گنجینه اخلاقی تازگی هم چاپ شده. اونجا داستانی رو از پدر بزرگوارش آمرزا اسحاق فاطمه قمی نقل میکند که او هم از علما و از شاگردان شیخ انصاریه. میگوید پدرم گفت من در عالم خواب دیدم امام زمان جان ما به قربانت آقا جان، این جلسه جلسه دعای ندوه است، این هیئت رزمندگان سال هاست که در بازار محبت شما همه عاشقان رو جمع میکنه، ولی این ویروس آمده جمع ما رو پریشان کرد. آقا نپسندید که این دلهای عاشق صبح ها جمع میشدن، ناله های جمعی داشتن، دعاهای جمعی داشتن، ما نماز جمعه های پر رونقی داشتیم، اینها رونق دین ما بود، رونق معرفت ما بود، بیمه جامعه ما در برابر فساد و بدی ها و گناهان و خیانت ها بود. خدایا با کرمت با ما رفتار کن. میگوید که من در عالم رویا دیدم حضرت ظهور فرمودن، من هم رفتم که از حضرت بخوام که به من هم یک خدمتی رو واگذار کنم، منم کمکشون بکنم. وقتی به محضر حضرت رسیدم دیدم حضرت سوار بر مرکبن و شیخ انصاری استادشون در محضر امام زمان قرار گرفتن. من سلام عرض کردم، حضرت جواب سلام دادن، با اشاره به شیخ انصاری فرمودن ایشان نایب ما هستند، ایشان نایب ما هستند، ایشان نایب ما هستند. مردم ما مفتخرند که زیر پرچم نایب امام زمانند، زعیم شیعه نایب امام زمانه، چه افتخاری بالاتر از این که خلیفه مطلق خدا زیر این آسمان امام زمان باشه و امام زمان برای غیبت کبرا رعیت خودش رو، شیعیان خودش رو بلا تکلیف نگذاشته باشه. فرموده باشد اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا. وقتی سه بار فرمودن ایشان نایب ما هستند، بعد به من فرمودن که شما هم یه ناحیه ای رو انتخاب کن، فرمودن شما هم مسجدی در یه جا هست، گچ ببر اون مسجد رو تعمیر کن. میگوید من از خواب بیدار شدم و رفتم درس شیخ انصاری، میخواستم به استادم شیخ این خوابم رو بگم. قبل از آنی که شیخ بیاد به یکی از علما اون خوابم رو گفتم، ایشون به من گفتن اگه این رویا رو برای شیخ بگی یه جایزه خوبی هم میگیری. میگم خوشم نیومد، من دارم یه چیز معنوی عرشی دارم میگم، او صحبت از جایزه میکنه. نگفتم، به شیخم نگفتم. گذشت در کربلا شیخ انصاری رو دیدم، اونجا به شیخ انصاری عرض کردم که آقا من خواب دیدم حضرت ظهور فرمودن، شما هم در رکاب حضرت بودید و حضرت فرمودن این ایشون نایب منند. به منم فرمودن گچ بردار برو مسجد رو تعمیر کن. شیخ انصاری گریه کرد از این عنایتی که حضرت به ایشون داشتن و فرمودند شیخ انصاری به آمزه اسحاق فاطمی پدر حاج حسین فرمودن شما هم مکلفی بری در یه ناحیه ای مردم رو ارشاد کنی، مردم احتیاج دارن به سرپرست دینی، مردم آدرس بهشت رو باید از شما ها بگیرن، مردم گره های معنویشون با شما باز میشه، معنویت تأمین بشه مادیت مردم هم تأمین میشه. این حدیث امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. کسی رابطه خودش رو با خدا درست کنه، با خدا صداقت داشته باشه، با خدا رو راست باشه، خدا رو بنده باشه، باطنی باشه، ظاهر سازی نکنه، ریا نکنه، کسی رابطه‌ش رو با خدا اصلاح کنه، خدا رابطه او رو با دل‌های بندگانش تنظیم میکنه. اگه میخوایم محبوب باشیم، باید خدا پرست باشیم، خدا دوست باشیم. اگه خدا را پرستیدیم، خدا محبت ما رو تو دلها قرار میده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هم وحی است و هم تجربه است. آدم های مؤمن رو، آدم های امین رو، آدم های صادق رو، آدم های پاکیزه رو همه دوست دارن. خداوند متعال یکی این تضمینه. دوم فرمود من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. اگر کسی باطنش رو درست کنه، خدا ظاهرش رو درست میکنه. اینقدر به ظاهر نپردازیم، یه خوردم در خلوت ها بشینیم ببینیم. اگه الان بنا باشه حضرت عزرائیل پیش ما بیاد، با عالم قبر بریم، این همه بیلان دادیم برای مردم، هی مرتب تبلیغ کردیم، ما این کارو کردیم، ما اون کارو کردیم، پیش خدا هم چیزی داریم، برای قبرمون هم داریم چیزی میبریم. باطنمون رو درست کنیم، خلوتمون رو درست کنیم. الذین یؤمنون بالغیب چند معنا داره. یکیش اینه که در غیب مؤمن باشه، در ظاهر تسبیح آب کشیدن برای مردم تظاهر کردن که این دین نیست، که من اصلح سریرته، یه خورده انفاقات پنهانی، کمک های نامرئی، خدماتی که خدا بداند و خودمون بدانیم، اینا آباد میکنه جامعه رو. من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. سوم فرمود من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا. شما به فکر آخرت باشید، کاراتون رو برای ذخیره اخروی انجام بدید، خدا مشکلات اقتصادی شما را هم باز میکنه. بعضی ها هستن از این حرفا خوششون نمیاد، ولی خوشتون بیاد یا نیاد، آیات قرآن است، روایات اهل بیت عصمت و طهارت است که خدا فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. این آخرت گرایی، خدا محوری، خدا محوری، ایثار و نثار هم دنیای ما را آباد میکنه و هم آخرت ما را رونق میده. مرحوم آیت الله دستقیب رضوان خدا بر او باد، برای خدا نجف را طبق فرمان مثل اویس قرن عمل کرد. اویس هم دود دلش میخواست دامن پیغمبر رو بگیره، همیشه چشمش به جمال پیغمبر براش دلارام باشه، ولی وظیفه‌اش این بود که در خدمت مادر باشه. لذا اجرای دستور پیغمبر رو ترجیح داد بر دیدن شخص پیغمبر. شخصیت پیغمبر رو باید حرمت گذاشت. اگه ما امام زمان رو میخوایم، فقط جمالش رو میخوایم یا رضایت قلبش رو میخوایم؟ رضایت قلبش به امانت ماست، به صداقت ماست، به ولایت مداری ماست، به اتحاد ماست، به صله ارحام ماست، به کمک به فقراست، به گره گشایی از مردمه. اگه میخوایم حضرت رو از خودمون راضی کنیم، باید کارایی بکنیم که اون کارها مورد علاقه حضرته. حضرت وقتی میخوان بیان چند تا کار میخوان بکنن، اول اجرا عدالت. ما در زندگیمون اجرا عدالت بکنیم. حضرت مأموریت تحقق عدل جهانی رو دارن. آدمی که دروغ میگه، غیبت میکنه، به مال بیت المال دست اندازی میکنه، به حقوق عامه بی توجهی میکنه، این عادل نیست، این فاسقه. آدمایی که بی بند و بارن فسق مرتکب میشن. فسق مقابل عدل، ظلم مقابل عدل. حضرت مناس بیان تشفرما بشن، عدل رو اجرا بکنن. رضایت حضرت میانه که ما در زندگی عادل باشیم، ما در زندگی عامل باشیم، ما در زندگی مؤمن باشیم، ما در زندگی اهل ایثار باشیم. اون وقت اون چه که در اینجا برای ایشون خدا پیش آورد کم از اون چیزی نبود که در نجف اشرف اگر میمون براش حاصل میشد. ایشون وقتی به محضر مرحوم عاشق جواد انصاری آیت الحق جلوه خدا بوده عاشق جواد انصاری، خدا او رو تربیت کرده بود، واسطه نداشت، استاد ظاهری نداشت. وقتی که عاشق جواد گفته بود بمان، به ایشان مانده بود، بمان در کجا؟ در این پایگاه و جایگاه محبت خدا، عشق خدا، به عرفان الهی بمان. مانده بود بعد از 2 ماه اون فردی که اهل سر و اهل مکاشفه بوده و موقع ورود آیت الله دست غیب به محضر عاشق جواد انصاری گفته بود رد کن و فکر میکرده که ایشون نباید بماند، بعد از 2 ماه گفته بود چه کردی به این حالت خوب تبدیل شدی؟ و مرحوم عاشق جواد انصاری خودشون گاهی نگاه به سیمای مرحوم آقای دست غیب میکردن، میگفتن عجب چیزی شده. این تحولی که انسان در مقامات معنوی پیدا میکنه، نورانیتی که انسان در مقام باطنی براش پیش میاد، اینها لازمه تشخیص وظیفه، معرفت، محبت، که نتیجه معرفت و محبت ایثار است. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله. شما 2 چیز رو رعایت کنید، اون وقت ببینید من با شما چه میکنم. یکی تقواست، پارسا باشید، پاک باشید، درست زندگی کنید، راه کج نرید، به مقصد نمیرسید. اتقوا الله، حریم خدا رو نگه دارید. اینقدر برای این و اون حساب باز کردید، یه بارم برای خدای خودتون حسابی باز کنید. اتقوا الله، حریم خدا رو نگه دارید. و آمنو به رسوله، تقوا بدون رهبری قبول نیست. تقوا باید زیر پرچم باشه، تقوا باید در نظام باشه. تقوای روحانیت تقوای مطلوب الهی نیست. در جامعه بودید باید رهبر پاک داشته باشید. آمنو به رسوله. اگر این 2 چیز رو شما رعایت کردید، خدام 2 تا هدیه به شما میده. یعتکم کفلین من رحمته، خدا 2 بخش از رحمتش رو در اختیار شما قرار میده. هم رحمت رحمانیه میبینید، دنیاتون آباد میشه، هم خدا باتون رفیق میشه، رفاقت میکنه، شما را در راه نمیگذاره. خدا رفیق نیمه راه نیست. یا علی بگو علی بات هست، یا الله بگو خدا بات هست. خدا اگه دست تو گرفت تا آخر میبره. این جلوه رحیمیه خداوند متعال مخصوص مؤمنینه. مؤمن باشیم تا خدا دست ما رو بگیره، با ما رفیق باشه و به ما را به مقصد اعلی برساند. یعتکم کفلین من رحمته. البته در روایت دارد اگر کسی با تقوا باشه و زیر پرچم رهبری الهی باشه، خدا به او امام حسن و امام حسین میده. آدم میبینه با حسین تو دلش نشسته، آدم قلبش حرم امام حسین میشه و قلبش حرم امام حسن مجتبی علیه السلام میشه، که این شهید استوار رو گفتن خیلی امام حسنی بوده. خوش به حال شیرازی ها، چه شهدایی دارن، چه بزرگانی دارن، چه شعرایی دارن، چه عرفایی دارن. خوش به حالتون. این شهید استوار خیلی امام حسنی بوده، قربانش برم. فرمود اگه تقوا داشته باشید و زیر پرچم ولایت الهی باشید، خدا به شما امام حسن میده، خدا به شما امام حسین میده. حسنی و حسینی خواهید زندگی کرد. و یجعل لکم نورن، خدا یه نوری بهتون میده که این نور چراغ نیست فقط راه رو به شما نشون بده. آدم چراغ هم داشته باشه، چشمش کور باشه که استفاده نمیکنه، اما یه چشمش هم نابینا باشه، یه مرکب خوبی در اختیارش قرار بدن، هوشمند باشه، آدم رو به مقصد میرسونه. خدا میگه اگه آدم خوبی بودی خدا محور بودی، ولایت مدار بودی، خدا یه نوری میده که براقت میشه، مرکبت میشه، این نور با جذبه تو رو میبره. اونی که در مکتب عرفا خیلی مهمه، عمل نیست، محبته، محبت جذبه است، جذبه است. جذبتون من جذبات الرحمن از عبادت ثقلین بالاتر، دل آدم رو میبرن. امام حسین علیه السلام زهیر رو مگه براش مقاله نوشت؟ مگه براش منبر رفت؟ نه، دلش رو برد، دلش رو برد. این جناب عابد که روز عاشورا رفت به میدان، همه این روباهان شیر دیدن، پا به فرار گذاشتن، دید کسی به جنگش نمیاد، رفت کلا خودش رو برداشت، زرهش رو از تن بیرون کرد، اومد به میدان. گفتن که اجننت، دیوونه شدی، اینجوری که جنگ نمیرن. گفت جننی خوب بلحسین، عشق امام حسین دیوونه رو کرد. یجعل لکم نورن، نور امام زمان تو دلت میاد. اون وقت این نور آدم رو میبره، محبت مشکلات رو آسان میکنه، بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. آدم با عشق کوه‌ها را آب میکنه. شهدای ما عاشق بودن، شهید سلیمانی ما عاشق بود، شهید فخری زاده شهادت را تعقیب میکرد، دنبالش بود، که یه مقدارم حفاظت گریز بود، علاقه به شهادت داشت. اینا جذبه است. تا یار که را بیند و میلش به که باشد، دل از همه نمی برن. دلامونو پاک کنیم، شاید امام زمان از ما هم دل ببره، ما هم یه ملاقاتی داشته باشیم، یه دیداری داشته باشیم، یه عنایتی ببینیم، یه پیامی دریافت کنیم. آخه آقای ماست، مهربانتر از بابای ماست، چرا انقدر فاصله گرفتیم؟ هیچ خبر نداریم، میگیم ابه رضوا، هم غیره، کاش میدونستم کجایی، دنبالت میامدم، هیچ کس خبری از آقای به ما نمیدن. اینا معرفت میخواد، کمال میخواد، که در این ایام نورانی شهادت شهید آیت الله دستغیب، شهید استوار، و در ایام نورانی این شهید دانشمند هسته ایمون، انشاءالله دلها عرشیه، دلها شهادتیه. چند جمله هم برای آجان خودم در جوار میر محمد، فرزند حضرت موسی بن جعفر، برادر حضرت امام رضا، اینجا حرم سوم اهل بیت است به تعبیر رهبر نورانیمون، که همه کلماتشون عرشی و نوری است. شیراز حرم سوم اهل بیت عصمت، اول امام رضاست، خراسان، دوم فاطمه معصومه، سوم حضرت احمد ابن موسی به میر محمد ابن موسی. اینا میزبانهای خوبی هستن، بی خود نه شیرازی ها مهمان نوازن، یه همچه الگوهای اینجا دارن، انشالله از ما هم ضیافت بکنن. من امروز دلم هوای کربلا کرد، ولی میخوام بیه باب الهوایجی توسل کنم. مریض های به ما ارتباط دعا کردن، علامه بزرگوارمون، یکی از پشتوانه های مهم شیعه، آیت الله مصباح در بستر بیماری هستند. ما هم میخواییم اینجا با دلهای شکسته دریای رحم خدا را توفانی کنیم، هم گناهانمون بخشیده بشه، هم گره های اقتصادی کشور باز بشه، جوانهایی که اشتغال ندارن تو خونه ها موندن، این کرونا باعث شده بعضی ها کارشون تعطیل شده، تو خونه ها میمونن، بچه ها خونه ای هستن، جوان ها خونه ای هستن، به ستون میاد. اما یجیب البزتر رئیزات ها و یک شف و سو سید حیدر حلی خیلی سراغ امام زمان رو میگرفت، دل شده ی حضرت بود، خانه خراب حضرت بود، بیقرار حضرت بود، در به در حضرت بود، هر جا سراغ گرفت، هر چلهی گرفت حضرت رو ببینه، نصیبش نشد. بالاخره تصمیم گرفت، یک شکفاییه منظوم خواست ببره پیش امام حسین، از امام زمان گله کنه. از حله بیرون اومد به طرف کربلا، در مسیر حضرت رو دید ولی نمیدونست که آقاش هست. کرم کرده، عنایت فرموده. فرمود سید حیدر کجا میری؟ عرض داشت آقا جان کربلا میره. خدایا بازم اون اربعین های پرشور را ایرانی ها همراه همه دلدادگان عالم ما نمر انتظار بدن به سوی حرم سید شهدا فرهر. عرض داشت کربلا میرم. فرمودن کربلا چی کار داری؟ عرض کرد شعر گفتم میخوام ببرم برای امام حسین تو حرمش بخونم. فرمودن شعراتو برام من بخون. خون تا رسید به این فراز، اترا تجیع و فجیعتون به امز من هاد الفجیعه حیث الحسین و به کربلا تو خدت ظلومو. آقای من تا کی؟ مگه مصیبتی بالاتر از اینم مناس اتفاق بیفته تا شما تشریف بیارید؟ جد شما ابی عبدالله مصیبتش خیلی بالا بود، استخونهای بدن مبارکش زیر سم اسما تخنت یعنی آسیاب شد، این استخونها پودر شد، تنها شکسته شدن نبود، پامال کردن بدن رو. میگه دیدم حضرت داره عشق میریزه، مصرع بعدیشو گفتم و رضیقه به دم الورید مخضبون. شیرخوار حسین با خون ورید نانجیب گلوی نازک رو نشون گرفت. فذبحوه من الاذن الى الاذن. تیر معمولا سوراخ میکنه، اما گلو نازک بود، گلوی شش ماهه بود، تیرم تیر عادی نبود، خیلی نامرد بود. آخه شکارچی ها هر شکاری رو با یه تیری میزنن، کبوتر رو که با ژسته نمیزنن. گلوی کودک که تیر سه شعبه نمیخوادی، گلو بریده شد، زر افتاد. و رضیعه به دم الورید مخضب بود، این شارک قد شد، خون فوران کرد، قداغ خونین شد. میگه وقتی به اینجا رسیدم گویا دیگه طاقت امام زمان داشت امام میشم. فرمود بس دیگه سید حیدر. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم الا لعنت الله على القوم الظالمین. انشاءالله هم بیماران رو در نظر بگیرید، مخصوصا آیت الله مصباح رو، هم اوضاع اقتصادی رو، گرانی رو، بی اعتبار شدن پول ملی رو، بی مسئولیتی بعضی از مسئولین رو. فرج بخواید، ظهور حضرت رو بخواید، موفقیت رهبر دلسوزتون رو بخواید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا مجیب المضطر، الهنا یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. امام زمان رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی بدار، دیدار جمالش رو نصیب ما بگردان، جوانهای ما را از بیکاری، از عزوبت نجات عنایت بفرما، رونق مملکت ما را تأمین بفرما. محمد و آل محمد فقر را، بیماری را، ویروس را از این کشور دور بگردان. مقاومت را در صحنه‌های مختلف، در یمن، در سوریه، در لبنان، در عراق، خدایا به پیروزی قطعی نائل بگردان. حوائج همه ملتمسینمون، بینندگانمون، گریه کنندگان به حضرت علی اصغر باب الحوائج، حوائج مورد نظر برآورده، بفرما عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان. امام راحل عظیم الشان، شهید آیت الله دستخیم، شهدای اخیرمون آیت الله یزدیمون، خداوندا همه شهیدان جبهه و انقلاب و مدافعین حرم و هسته ای و شهدای مظلوم به دست منافقین رو از سائر و حریحانی بر ارواحشون بر قبورشون نازل بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.